افغانستان پیشتر در مراسم خداحافظی 400 تن از فارغ التحصیلان صنف 12 هم که با بورسیه کشور ترکیه برای تحصیل به کشور اعزام می شدن شرکت و سخنرانی کرد. آقای بصیر خطاب به این پذیرفته شدگان گفت که از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنند و متوجه باشند که از مردم افغانستان نمایندگی می کنند.
دانش آموزان عزیزی که با استفاده از این فرصت عازم کشور ترکیه می شوند باید بدانند که یک فرصت بزرگی در اختیار آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر آنها تنها از خانواده های خیش نمایندگی نمی کنند، بلکه آنها سفرای جلیل القدر افغانستان در کشور بزرگ ترکیه می باشند و از افغانستان نمایندگی می کنند و از این جهت باید تا آنجا که امکان دارد تلاش کنند تا بر افتخارات افغانستان بزرگ بیفزایند. من ضمن این که این فرصت را برای همه این عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنم، از آنها می خواهم که از این فرصت بزرگ استفاده بهینه و مطلوب را بنمایند و پس از چند سال درس و تحصیل دوباره به وطن برگردند تا در خدمت معارف وطن، در خدمت نظام تحصیلات عالی افغانستان، در خدمت مردم افغانستان باشند.
انشالله که همه تو خواد بود. راستی شمسیه دختر درس خان و اول نمره کانکور گذشته هم در جمع اعزام شوندگان بود.
من خیلی خوشحال هستم که میشنوم شمسیه اول نمره عمومی کانکور موفق می شود به کشور ترکیه جهت ادامه تحصیل عازم گردد. این یکی از تعهدات من در روز اعلام نتایج کانکور بود. 102 بورسیه را برای کسانی که از اول نمره عمومی تا بستم نمره عمومی و از هر ولایت از اول نمره تا سوم نمره را اعلام کردن، خوشوقت هستن که حداقل یکی از این 122 بورسیه تحقق عینی پیدا کرد و شمسیه عازم کشور ترکیه شد. اما این کافی نیست. همون گونه که قبلا طی نامه های عنوانی کشورهای دوست عنوان کرده ام، از هر کشوری بخصوص کشور دوست ترکیه می خواهم که برای این محصلین که نمرات عالی را به دست آوردن و لیاقت و ظرفیت والای خود را نشان دادن فرصت های بیشتری فراهم شود. حداقل 50 نفر از این مجموعه را من انتظار دارم که کشور دوست ترکیه در رشته های مختلف تر و انجینری بپذیرند. من همچنین با کشورهای دیگر در ارتباط و در تماس هستم تا در کنار دیگر بورسیه های عمومی که در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان قرار میدهند، 122 بورسیه ویژه و خاص را نیز در اختیار ما قرار میدهند تا اینکه این محصلین عزیز عازم آن کشورها شوند. البته تعداد از کشورها اعلام آمادگی کرده اند، اما محصلین ما آمادگی خود را رفتن به آنجا نشان ندادند.
بله دیگه، هوای محصلین ما بلند است. میگن که اگر درس میخوانیم هم باید در کشورهای پیشرفته درس بخوانیم، مثل ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهای اروپایی. آخه اگر یک کشوری در یک گوشه دنیا که وضعیتش از افغانستان کده بدتر است برای محصلین ما بورسیه هم بده، باز چی با درد میخوره؟ ما هم باشم قبول نمیکنم. اما اگر در کشورهای پیشرفته که سطح تحصیلاتش بالاست فرصت تحصیل پیدا شوه، اهمیت خاص خود داره. همونطور نیست وزیر صاحب؟
چرا این فرصت ها برای ما مهم است؟ دو سه نقطه کوتاه هم خدمت شما یادآور میشوم. همون گونه که خدمت وکلای محترم پارلمان نیز بارها یادآور شدم، ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان برای تأمین نیازمندی های تحصیلی جوانان محدود و اندک است. ما تنها می توانیم در حدود 10% از جوانان عزیزی که جویای تحصیل در کشور هستند جذب نظام تحصیلات عالی نماییم. یعنی 90% از جوانان ما فرصت دسترسی به نظام تحصیلات عالی را ندارند. از این جهت ما موظف هستیم تا فرصت‌های بیشتری را برای جوانان عزیز خیش فراهم بسازیم. اما شما می‌دانید که ما چه محدودیت‌هایی در افغانستان از نقطه نظر فراهم آوری فرصت‌ها و تسهیلات داریم. از این جهت تلاش می‌کنیم تا از طریق تشویق همکاران بین‌المللی خیش برای اعطای بورسیه‌های بیشتر زمینه‌های بیشتری برای جوانان عزیز فراهم بسازیم. ما از همه کشورهای دوست خواهیم خواست که فرصت‌های بیشتری را در قسمت بورسیه فراهم بسازند.
بله، یکی از این کشورها هم جمهوری اسلامی ایران است که تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی در ایران تعلیم دیدن، تحصیل کردن، چی به صورت عادی و چی به صورت بورسیه. اینه یکیش ما خودم، اونه یکیش تهیه کننده برنامه ما. البته ما خوب بورسیه نبودیم، خب به هر صورت شرایط مهیا شد و ما هم تحصیل کردیم. بعضی از دانشگاه‌های دیگر کشورها هم شعبه‌ای در افغانستان دارن و قرار است که بعضی دانشگاه‌های دیگر هم شعبات خود در افغانستان دایر کنند. خب وزیر صاحب بفرمایین که تعهدات وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای ارتقای ظرفیت‌های تحصیلی کشور و دانشجویان افغانستان چی در داخل و چی در خارج از کشور چی است؟
وزارت تحصیلات عالی افغانستان متعهد است که از هر فرصتی برای توسعه ظرفیت نظام تحصیلات عالی افغانستان چی از نقطه نظر کمی و چی از نقطه نظر کیفی استفاده بکند و تمامی کشورهای دوست را تشویق بکند تا اینکه افغانستان با در این عرصه یاری برساند، چون باور داریم و مطمئن هستیم که نجات افغانستان، توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان، بالندگی افغانستان بستگی به همین نقطه دارد. تا آنجایی که ما در این راستا سرمایه گذاری میکنیم، معارف خود را تقویت میکنیم، تحصیلات عالی خود را تقویت میکنیم، به همان اندازه ضمانت های نجات و رفاه و آسایش را برای مردم افغانستان فراهم کردیم. به همان اندازه که نسبت به این نقطه غفلت میورزیم، کوتاهی میکنیم، به همان اندازه نسبت به ثبات افغانستان، نسبت به شکوفایی افغانستان کوتاهی کرده ایم. از این جهت تحصیلات عالی در افغانستان یک اصل عمده و اساسی برای نجات کشور، برای توسعه و پیشرفت کشور و آسایش و رفاه شهروندان می باشد.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
دوستان و عزیزان ارجمند، دعوت میکنم که در ادامه برنامه‌ها برنامه داستان‌های تمثیلی را بشنوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری. Thank you.
این داستان زیر خاکستر قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل داستان شنیدید که لطیف همراه پدر و مادرش در یک قریه دورافتاده زندگی میکنه. در اون قریه عرف نیست بچه ها را به مکتب روان کنن و اگر کسی بخواید درس بخونه و باسواد شوه باید به سراغ علوم دینی بره. مادر لطیف هم مثل دیگر آدم های قریه آدم بیسوادی است. اما خوش نداره زندگی بچهش در امو قریه خلاصه شوه. او دوست داره لطیف بر خودش کسی شوه، درس بخونه و بتونه در آینده زندگی خوبی را داشته باشه. از همین خاطر تصمیم میگیره لطیف به مکتب بفرسته، اما پدر لطیف به شدت با این قضیه مخالف است، چرا که معتقد است درس خواندن یعنی کافر شدن و از راه دین برگشتن. مادر لطیف اما توجهی به مخالفت های پدر لطیف نداره و تصمیم داره هر قسمی که شده لطیف به مکتب روان کنه تا درس بخونه. حالا بشنوید ادامه داستان را.
لازم بلی از خدا
پدر جان،
هر دوی تو نمیکشم.
ولی
مکتب میری که کافر شوی، ها آبروی مره ببری. ها
من خدا من کاری نکنم.
بزن بلیاز خدا مره بزن این بچه بیگونه.
هر دوی تا نمیکشم، آبرو در من هم دین. من باید از سفر بشنم که بچه مکتب میره؟ چرا بدین اجازه ای من او رو پتکی مکتب روان کردی؟ تو رو میگم بد نکنی، من اختیارش دارم، من نمیمانم درس بخونم.
پدر جان، مادره به نشانی تو رو به خود مادره به نشانی
نزنم، اردوی تا نمیزنم. شما دو نفر میفهمین که از دینم برگشتیم دیگه، در گپ یک کلان که نکده نه نمیستیم.
آخه من کدام کار خلاف عرف شهر و دین نکدیم، تو رو میزنیم.
دانه تبسکو، از فردا اردوی تانه بسته میکنم، نمیمونم از خانه برای درم سرتم کف میکنم. میفهمین چی میگم؟
لطیف جان، چی گپ شده؟ نزدیک صبح است، چرا خواه نکدی؟
چیزی نیست.
گریه میکدی؟
یاد مادرم افتادم.
خدا رحمتش کنه.
چرا زندگی قسمی است؟ وقتی تمام میشه باورت نمیشه که کلش همی بوده. با خودت میگی پس اون خوشی ها و شادی هایی که قرار بود یک روز برسن چی شد؟ اونا کجا شدن؟ چرا نرسیدن؟
لطیف جان، بهتر است که قدر فکر خیال نکنی. بجای این فکرها برش فاتحه بخوان، قرآن بخوان، بر روحش میرسه.
نادیا جانی، گذشته بخش از زندگیم است، مدام پیش چشم است، مدام پیش چشم است.
خب گذشته ها گذشته عزیزم، تو فقط داری خودت عذاب میتی.
مادرم، همه هستی شما تا ما به این رسیدم. من هرچی دارم از مادرم است، کلش از مادرم است. من هیچ کاری نکردم.
لطیف، باز که داری گریه میکنی؟
دلم برای مادرم میسوزه، چقدر به خاطر من بیچاره از پدرم داد خورد.
بهتر است که بری خواب کنی عزیزم، تا صبح بیدار میشینی و به گذشته فکر میکنی که چی شبه. ها
دلم میخواه ولی خب دست خودم نیست. گفتم که بخشی از زندگیم هست، نمیتونم ازش فرار کنم.
درست است که بخشی از زندگیت هست، اما حال چاره ای نیست، چون کاری کرده نمیتونی. گذشته ها گذشته دیگه، فقط باید به فکرش نباشی. چیزی میخوری برات بیارم؟
نه نه تشکر، اگه میشه که چند دقیقه مرا تنوان.
بسیار خوب.
تشکر. صدای گریه های مادرم همیشه در گوشم است. هرچی خواهم که تیر شد بازم مادرم گریه میکنم. هر روز به پدرم التماس میکنه که مرا لعنت نکنه. مدام تکرار میکنه که ما کافر نشدیم. مادرم هیچ وقت مانده نمیشه. هر کار میکنه من مکتب برم و درس بخونم. بعد از مدتی بازم مرا پوتکی به خانه مامای خودش در شهر کابل روان میکنه. من نمیخوایم از مادرم جدا شوم، اما مجبور هستم. اگه در او قریه بمانم پدرم نمیمانه که درس بخونم. در او قریه درس خواندن تحصیل کردن گناه کبیره است. از این خاطر ما و مادرم از هم جدا میشیم.
لطیف جان، چرا نانتو نخوردی جان زن ماما؟ چی گپ شده؟
ماما، از مادرم خبر ندارین؟
دلت پشت مادرت تنگ شده؟
حالی که ما آمدم اینجا، حتما پدرم هر روز لطش میکنم.
تشویش نداشته باش عزیزم، مامایت نمیمانه که اتفاق بفته، دلت جمع جمع باشم.
من اصلا خوش ندارم درس بخونم، من میخوایم که پیش مادرم باشم.
عزیزم صدقه سرت شوم، قدر ناراحت نباش، قجیگر خونی نکو، بخیر میری پیش مادرت. خو همه ای کارها را مادرت به خاطر خودت میکنه، به ای خاطر که درس بخوانی، داینده بتونی یک کاره شوی بخیر، به درد مملکتت بخوری.
من مادرم میخوام.
گوش کن لطیف جان، اگر خوب درس بخوانی مادرت خیلی خوش میشه. اگر میخوای مادرت خوش بسازی خوب درست بخون، سعی کو که در صنف شاگرد اول شوی، نمره های خوب بیاری بر مادرت. خو
من همه سعی خودم میکنم، من به مادر جنم قول دادم.
آفرین لطیف جان، شاباس. اگه چیزی به کار داشتی به خودم بگو. خو قلم، دفتر، کتابچه، هر چی که به کارت شد فقط به من بگو، من همه چی برات فراهم میکنم. خو
تشکر زن ماما، شما
باشی.
بسیار مهربان هستی.
صدقه سرت. مامایت نمیمونه که پدرت مادرت لعنت کنه. خو نمیمونه که عذابش بده، دل جمع جمع باشه. تازه ایران برات بگویم که مامایت رفته پیش پدرت که امروش گپ بزنه، خی خاطر داسوده باشه. تو فقط به درس تو به مکتبت فکر کن. خو
بچه شم زن ماما.
شاباس بچیم، آلام غذایت بخو که دیگه میفهمی مغز آدم خوب کار میکنه وقتی نان بخوره، میتونی راحت تر درس بخونی.
زن مامای مادرم خیلی چیزا را از من پوت میکرد. پدرم بعد از چند هفته سر مادرم انباق آورده بود. مادر بیچاره‌م هم ناجور شده بود. پدرم خلقش هیچ وقت تغییر نمیکرد. به همه اهل قریه گفته بود بچه من کافر شده و ما میلایش کردیم. گفته بود بچه کافر نمیخوایم. مادرم با کتکنایه حالی قریه ساخته بود. بار سنگین نگاهشان میدید و چیزی نمیگفت. او رو به حیث یک زن میشناختن که بچهش از رای خدا بیرون کرده.
چند سال بعد،
سلام مادر جان.
چی میبینم چی میبینم لطیف جان؟ جان مادر خودت هستی؟ نام خدا، نام خدا چقدر کلان شدی.
درست است مادر جان، من هستم. اجازه بدین که من دستانه ببوسم.
اوی مادر صدقیت شما، بیا
داخل
بچه، بیا بیا که چشم من روشن کرد. خوش آمدی بچه.
زنده باشین.
خوش آمدی بچه جان مادر. از آخرین باری که تو رو دیده بودم تو چقدر فرق.
ای مادر قربانت شم، اینجا گنگ بشی که من برم برات چای بیارم.
نه نه مادر جان، اجازه به چای نیست، بشینین، من میخوایم خودتانه ببینم.
آخی رقمی که نمیشه بچه، رای دور دراز تایی که دی آمدی مانده شدی.
من نمیمانم، خودتان به چیزی دست بزنین. تا وقت من استم شما فقط بشینین، از جایتان شور نخورین. خود من وقتش نبودم چای جور میکنم، خلاص.
نام خدایت، نام خدایت، چی جوان کاکاو رشید شدی. سویتم که با کل بچه های قریه فرق میکنه، شکر.
تشکر مادر جان. راستی پدر جان کجاست؟ چرا شما خانه تناستین؟
پدرت همراه بچه هاش بیروستند قربانت شو، خالت هم رفته خانه خورخوندش.
میگم شما رو خو آزار نمیتن مادر جان.
نه نه جان مادر، کسی دمه کار نداره. تو بگویی هیچ ده ای خانه من زندگی نمیکنم.
میگم مادر جان، حالا دیگه وقت شده که بیا اینو همراه ما زندگی کنیم.
نه 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 جان مادر، نه، ما جای ما اینجا خیلی خوب است، پیر زهیر شدیم دیگه بچه.
نه نگوین مادر جان دیگه، من خودم همراه پدر جان گپ میزنم و راضیش میکنم. اینجا مادم که چی شوا؟
ای مادر قربانت شوا، مرا با بال گردنت کجا.
حالا چی شده اینجا آمده دکتر سیب؟ ده ای قریه پای تماندی.
پدر جان چرا با کتاب ما گپ میزنین؟
به ما نگو پدر جان، تو بچه من استی. بچه ای که با گپ پدرش نکنه و از خانه بگرزه بچه من است.
پدر جان خواهش میکنم، من مجبور بودم این گپ ها رو نزنی، خواهش میکنم.
کی مجبورت کده بود از خانه بگرزی؟ تو با مادرت مرا بی آبرو کدی، آبرو نه مانده بر مده قریه.
پدر جان صدقیتون شما، حالا چندین سال از او قضیه تیر شدم، من کلان شدم، خورد نیستم دیگه.
کلان شدی؟ بچه های من مظفر و محسین و یاسین هستن، نام خدا هر سهشان به پدرشان رفتن، با غیرت و رشید هستن.
بله بچه هایتان اونا هستن، زنتان هم صفی جان هست، نه مادر من، من مادرم با خودم از این خانه میبرم.
ببر ببر، ما از خدا میخواییم که تو ببری. هر بی آبرویی که به مرسد از خاطر نمیزن است، تو رو خود از دین خدا دور ساخت، اون کافر شده دیگه.
پدر جان من کافر نشدم، من دکتر شدم.
هرچی مادرتم ببر بکت خودت، برو رنگی ایش کدامتان خوش ندارم ببینم دیگه، هر دوی تان گم شاین، برین برین.
این کارو میکنم مادر جان، حتما با خودم میگم.
ببر ببر، برو برو.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد دنبال کنید.
دوستان عزیز، اینک با هم میشنویم دعای پرفیض سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَتْ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا
وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
خب دوستان و عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری. کم کم نزدیک می شویم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها.
اذان مغرب به افق کابل.
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا به محمد صلی الله علیه و آله نبی یا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلا و به علی ولیا و اماما و به الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن صلوات الله علیه أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء
طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان خداجو. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله که از شنیدن برنامه های ما تا بدین لحظه لذت برده باشید و مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. با امید به این که روز جمعه خوبی را سپری کرده باشید دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها با برنامه معرفت دینی همراه باشید.
معرفت دینی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه معرفت دینی در خدمتتان هستیم و برنامه این هفته معرفت دینی با ادامه ماجرای فتح مکه و سخنان مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان این واقعه اختصاص دارد که برای شما دوستان عزیز نقل می‌کنیم. همانطور که گفتیم پیامبر اسلام با سپاهی متشکل از 10,000 نفر از مسلمانان وارد شهر مکه شد و این شهر بدون جنگ و درگیری به تصرف مسلمانان درآمد. در مسیر عبور سپاهیان جمعیت زیادی اجتماع کرده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و جمعی هم شادی و ابراز احساسات می کردند. پیامبر وارد مسجد الحرام گردید و بانگ تکبیر سر داد. مهاجران و انصار و نیروهایی که پروانوار گرد شمع وجود پیامبر می گردیدند نیز به پیروی از رهبر عالی قدر اسلام به گونه الله اکبر گفتند که تنین صدای آنان به گوش مشرکان مکه که در خانه ها و کوه ها پناه گرفته بودند رسید. در این هنگام رسول خدا با آرامش خاطر کعبه را طواف کرد. آن حضرت به هنگام طواف بت‌های کوچک و بزرگ را دید که تعداد آنها به 360 عدد می رسید. پیامبر در نخستین دور طواف متوجه بت‌های بزرگی چون هوبل و نائله گردید که مشرکان برای آنها قربانی می کردند و بالای درب کعبه نصب شده بودند. آن حضرت با نیزه‌ای که در دست داشت ضربه محکمی به آنها زد و روی زمین افتادند. سپس این آیه شریفه را تلاوت کرد. بگو حق آمد و باطل محو و نابود شد. بی تردید باطل نابود شدنی است. سوره اسراء آیه 81. سپس به دستور پیامبر هوبل که سالیان دراز و غلط مسخر خدای بزرگ مشرکان بود بدون هیچ اراده‌ای در مقابل چشمانشان شکسته شد. زبیر ابن عوام به طعنه به ابو سفیان گفت هوبل این بت بزرگ که تو در جنگ احد به آن میبالیدی شکسته شد. ابو سفیان با کمال ناراحتی پاسخ داد دست بردار، اگر از هوبل کاری ساخته بود سرانجام کار ما این چنین نبود. معلوم می شود خدایی جز خدای محمد نیست. پیامبر طواف را به پایان رساند و در گوشه ای از مسجد الحرام لحظه ای نشست. بعد بلال را به خانه عثمان ابن طلحه که کلیددار کعبه بود فرستاد تا کلید کعبه را بگیرد و بیاورد. گرچه مادر عثمان مخالفت کرد و گفت کلید کعبه همیشه در اختیار خاندان ما بوده است، اما عثمان مادر را ساکت کرد و به مسجد الحرام آمد و قفل کعبه را به دستور پیامبر باز کرد. حضرت وارد کعبه شد و در آن را بست. سپس دستور داد تمام تصاویری را که بر دیوار کعبه نصب شده بود از بین ببرند. به قول برخی از مورخان پیامبر خود همه تصاویر را پاک کرد و سپس دیوار کعبه را با آب زمزم شست. علی علیه السلام به دستور پیامبر بر دوش آن حضرت قرار گرفت و بعضی از بت‌های سخت و محکم از جمله بت خزاعه را که بالای کعبه بود از جا کند و به زمین افکند. سپس رسول خدا دستور داد در کعبه را باز کردند. آنگاه چنین فرمود: نیست خدایی مگر خدای یکتایی که شریک ندارد و او به وعده خود عمل کرد و بنده خود را یاری نمود و دشمنان او را به تنهایی سرکوب کرد. اجتماع عظیم و باشکوهی در مسجد الحرام گرد خانه خدا پدید آمده بود. مسلمانان و مشرکان و دوست و دشمن در کنار هم قرار داشتند و حاله ای از عظمت اسلام و پیامبر محوطه مسجد را فرا گرفته بود. آرامش و سکوت سایه خود را بر فراز مکه گسترده و هنگام آن فرا رسیده بود که پیامبر سیمای واقعی اسلام را به مردم معرفی کند. نفسها در سینه ها حبس شده بود و افکار و تصورات مختلفی بر اذهان عموم می گذشت. مشرکان مکه در آن لحظات به یاد آن همه ظلم و ستم خود علیه مسلمانان افتادند. اکنون جماعتی که بارها با پیامبر به نبردهای خونین برخواسته و یاران او را به خاک و خون کشیده بودند در دست قدرت پیامبر خدا گرفتار آمده بودند. آنان با توجه به این جرائم بزرگ خود به یکدیگر می گفتند لابد همه ما را از دم تیغ خواهد گذراند، یا گروهی را کشته و عده‌ای را بازداشت خواهد کرد و زنان و اطفال ما را به اسارت خواهند گرفت. آنان گرفتار چنین افکاری بودند که ناگهان پیامبر با سخنان خود سکوت جمعیت را شکست و چنین فرمود: چه میگویید و درباره من چگونه فکر میکنید؟ مردم بهت زده و حیران و بیمناک، همگی با صدای لرزان و شکسته با آگاهی از رأفت پیامبر گفتند: ما جز خوبی و نیکی چیزی درباره تو نمی اندیشیم. تو را برادر بزرگوار خیش و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم. پیامبر در پاسخ آنان با اشاره به آیه 92 سوره یوسف فرمود: من نیز همان جمله‌ای را که برادرم یوسف و برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم، یعنی امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست، خدا گناهان شما را میامرزد و او مهربانترین مهربانان است. به این ترتیب پیامبر رسما فرمان عفو عمومی صادر کرد و فرمود شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه ام بیرون راندید و در دورترین نقطه که من به آنجا پناهنده شده بودم با من به نبرد برخاستید، ولی من با این جرائم همه شما را بخشیده و بند بردگی را از پای شما باز می کنم و اعلام می نمایم که بروید به دنبال زندگی خود، همه شما آزادید. آن حضرت همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که آن هم دلایل خاصی داشت. پیامبر اسلام پس از اعلام عفو عمومی توصیه‌های مهمی به مردم فرمود. ابتدا سخنانی ایراد نمود تا خیشاوندان و نزدیکان آن حضرت بدانند که خیشاوندی آنها با پیامبر سبب نخواهد شد که قوانین اسلام را زیر پا بگذارند. پیامبر فرمود ای فرزندان هاشم و عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سوی شما نیز هستم و رشته های مودت و مهربانی میان من و شما ناگسستنی است، ولی تصور نکنید که تنها پیوند خیشاوندی می تواند شما را از عذاب روز رستاخیز نجات دهد. این مطلب را همگی بدانید که دوست من از میان شما و دیگران کسی است که متقی و پرهیزگار باشد. پیامبر برای آنکه با روحیه تفاخر به اصل و نسب مقابله کند فرمود ای مردم، خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انصاب را از میان شما برداشت. همگی از آدم به وجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد. پیامبر می دانست که مردم آن روز مکه انتساب به نژاد عرب را از مفاخر بزرگ خود می دانند و تفاخرهای قومی و نژادی بسان یک بیماری در عروق و اعماق دلهای آنان جای گرفته است. او برای درمان این درد و ریشکنی این تفاخرهای نادرست فرمود مردم، عرب بودن جزء ذات شما نیست، بلکه آن تنها زبانی گویاست و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، افتخارات پدری او را به جایی نمی رساند و کمبود کار او را جبران نمی کند. پیامبر اسلام برای تأکید بر اصل برابری انسانها فرمود، همه مردم در روزگار گذشته و حال مانند دندانه های شانه مساوی و برابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارند. ملاک فضیلت تقوا و پرهیزگاری است. او با این شیوه امتیازات ناروا و نادرست و تفاخر طلبی و خود برتربینی را نفی کرد. قسمتی از سخنان پیامبر در آن روز مربوط به اتحاد و اتفاق مسلمانان و حقوقی است که مسلمانان بر گردن برادر مسلمان خود دارند. منظور پیامبر از طرح این نکات این بود که افراد خارج از اسلام با دیدن چنین رشته الفت و وحدت قلباً به اسلام متمایل شوند و در ردیف مسلمانان درآیند. آنجا که فرمود مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر اجانب حکم یک دست را دارند. در چند روزی که پیامبر در مکه بود 2000 نفر از جوانان قریش به اسلام گرویدند و به لشکر اسلام پیوستند. در نتیجه تعداد لشکر اسلام به 12,000 نفر رسید. این موفقیت ها نتیجه صبر و پایداری مسلمانان و پیروی از پیامبر و جانبازی در راه او بود. براستی چه فتح بزرگ و شیرینی که تمام تلخی های فراوان زندگی مسلمین را به شیرینی مبدل ساخت. پیامبر پس از 21 سال مبارزه و پیکار اکنون حاصل زحمات خود و یارانش را مشاهده می کرد. یک روز او و مسلمانان را